با معذرت از تأخیری که در شروع بحث پیش اومد، بحثی که امروز اینجا میخوام خدمتتون عرض کنم یا ارائه بدم الزاما مخاطبینش خود همین جلسه نیست، ممکنه بخش زیادی از بحث رو رفقا حتما آشنا هستن باش و شاید لازم به تکرار نباشه اینجا، ولی کلا مخاطبین وسیع تری رو به خصوص فعالین کمونیست تو جامعه ایران و فعالین کمونیست تو طبقه کارگر، از جمله احزاب سیاسی که به خودشون ادعای کمونیستی میکنن یا به خودشون کمونیست اطلاق میکنن داره. عنوان بحث کمونیسم و انقلاب پرتری در ایران از استراتژی تا مبانی تاکتیکیه. یه جور این عنوان یه بحث اثباتی رو تدایی میکنه که یکی میشینه مثلا میگه که انقلاب پرولتری اینجوری اتفاق میفته و بعدش هم تاکتیک اینجوری، نقشه اینطوریه و قدم به قدم چجوری میخوایم بریم جلو. ضمن این که من فکر میکنم همچین نقشه و همچین بلوپرینت و این نقشه خیلی روشنی برای انقلاب کمونیستی نمیشه ریخت، بلکه فقط نفی و همیشه نفی وضع موجوده. منتهی این بحث صرف نظر از این جنبه یه بحث انتقادیه، به نظر خودم یه بحث انتقادیه به کل مبانی فکری چپ امروز ایران، رابطه‌ای که تلقی که این چپ از سیاست داره، تلقی که از مبارزه طبقاتی داره، تلقی که از تحلیل طبقاتی داره، تلقی که از جمهوری اسلامی داره، تلقی که از انقلاب کمونیستی داره، تلقی که از تحزب داره و تلقی که از انقلاب کمونیستی قیام داره و قدم ها و پیش شرط ها و ملزومات پیش رفتن این یه همچین پروسه‌ای که انقلاب، یه همچین انقلابی تو جامعه ایران. من جای دیگه نسبتاً به تفصیل بیشتری صحبت کردم که به نظر من تو ایران، تو دنیا ایران جز معدود تنها جایی راستش و میشناسم امروز میشناسم که توش انقلاب کمونیستی ممکنه، نمیگم حتما میشه بلکه ممکنه. دلیل این امکانش چند تا هست، پایه های این اینجوری نیست ایرانی هم نژاد برترند و یا خیلی بهترند یا هر چی دیگه، و دلیل این که مثلا تو انگلیس یا فرانسه به نظر من انقلاب سوسیالیستی به این زودی ها محتمل نیست، ولی تو ایران هم محتمله هم ممکنه به شرطی که کسایی باشن انجامش بدن، چند تا چیز مشخصه. یکی این که ایران کشور انقلاباته، هیچ کشوری رو تو دنیا شما سراغ ندارین که ظرف 100 سال گذشته 4 بار قیام کرده باشه، دولت رو کشیده باشه پایین، دو تا انقلاب مشروطه، یه انقلاب 57 و یه انقلاب نیمه ناتمون که سال 32 سقط شد. میخوام بگم انقلاب کردن تو فرهنگ اجتماعی جامعه ایران و من جمله فرهنگ طبقه کارگرش یه امر داده است. این تو فرانسه اینطوری نیست، تو انگلیس هم اینطوری نیست. شما باید برید کارگره رو قانع کنید که میشه اصلا دولت انداخت یا اصلا خوب انداخت. این پدیده تو هیچ جای و همه این انقلابا انقلابات بورژوایی بودن تو ایران و روحیه‌ای رو به وجود آوردن و اعتماد به نفس و به اصطلاح تمام اون خاصیتایی که انقلاب بورژوایی به جامعه میده، عزت نفس، حق من چی شد، من اصلا قبول نمی کنم اگه بگی سرنگونت می کنم، که تو نه ترکیه می بینی، نه تو عراق می بینی، نه تو مصر می بینی، نه تو لبنان می بینی، نه تو آلمان می بینی. این روحیه وجود نداره. تو فرانسه به یه درجه می بینی، تو انگلیس هم نمی بینی. میخوام بگم که نفس جامعه‌ای باشه که با انقلاب، تاریخش با انقلاب آغشته است و خیلی براش ساده است که فکر کنه میریزه تو خیابون رژیمش رو سرنگون میکنه، شورا درست میکنه، قانون اعلام میکنه، شاه رو برکنار میکنه، خمینی میاره، خمینی رو برکنار میکنه، مظفرالدین شاه رو تسلیم میکنه، میاد از تبریز تهران رو فتح میکنه، ممدلی شاه رو فراری میده. همه اینا بخشی از تاریخ این جامعه است که منعکس تو سایکی اون جامعه، تو بدون اینکه هر کدوم از ما متوجه باشیم تو روحیات تک تک ایرونی ها منعکسه. به این رو تفاوتشو میبینین وقتی با همسایه‌هاش روبرو میشن، درست همونطوری که تفاوت فرانسوی رو با آلمانی میبینین. فرانسوی یاغیه، فرانسوی تا بگی چیکار کنم لاستیک جمع میکنه تو خیابون آتیش میزنه، آلمانی نه، آلمانی اگه بهش بگه که این جی پی اسش بهش بگه از اینجا برو، از همونجا میره، هیچ جا دیگه نمیره. قانون، منطق قانون، منطقی که مارکس خیلی با تندی و تیزی دست میندازه. این یه این یه فاکتوره تو جامعه ایران. یه فاکتور دیگه‌ش اینه که ایران کشوری که توش کمونیسم بی‌حیثیت نیست، بلکه به یه کمونیست اعتبار داره، به خصوص تو طبقه کارگرش. تو انگلیس اینطوری نیست، تو آلمان هم اینطوری نیست، تو فرانسه هم اینطوری نیست. شما بگین من چپم، بگین کمونیستم، اتوماتیک کارگره بهتون با احترام نگاه میکنه. ممکنه خودشو کمونیست ندونه یا چپ ندونه، حتی بخش وسیعی از جامعه روشنفکریش با احترام بهتون نگاه میکنه. هیچ کمونیستی نمیتونه امروز کسی به خودش بگه کمونیست انگلیسی تو انگلیس، یه همچین حتی توی هم ابعادی همچین تعداد آدمی روی جو جمع کنه. این خاصیت یه جامعه است و خاصیت کمونیسمه. به همت فعالیت کمونیستی سالهای سال، کمونیست هایی که تو اون جامعه فعالیت کردن، متاسفانه همیشه صف زندانیان اعدامیان اوین و قزلقلعه و نمیدونم قبل از اون چی بود، فلک الافلاک و اینا رو تشکیل میداده. اینم یه فاکتوره. فاکتور سوم اینه که انقلاب 57 ایران، به خصوص انقلاب 57 ایران، تو انقلاباتی که تو دنیا اتفاق میفته، جزء معدود انقلاباتیه که من سراغ دارم، یه انقلاب به تمام معنا، یه انقلاب کلاسیک توی جامعه بورژوایی که توش بورژوا هست، کارگر هست، توده شهری هست، دهقان نیست که بیان سر زمین انقلاب کرده باشن. و این چیزی رو از خودش باقی گذاشته، ردی رو از خودش باقی گذاشته که این جامعه هر آن منتظره، که الان اگه نگاه کنین منتظرن که به قول خودشون یقه آبیا، دیگه به کارگرا میگن یقه آبیا قیام کنن، میگن از سبز نترسید، آبیا خطرناکن. اگه سایت های امروز جمهوری اسلامی رو نگاه کنین که به هم اندرز میدن، میگن سبز بالاخره یه چیزی میشه، ولی آبیا اگه بیان تو خیابون، یا آبیا بیان تو خیابون، دیگه کارش نمیشه کرد. و این ترس از به خیابون اومدن یا آبیا بخشی از دوباره فاکتورهای سیاسی تو جامعه ایران. میخوام بگم این فاکتورهای واقعیه و یعنی ربطی به اصطلاح روحیات و رگ گروه خون و نژاد و از این چیزای ایرانی نداره. اتفاقی افتاده تو اون جامعه، اینو به وجود آورده و کمونیستای آگاهی هستن که میتونن اینو شکل بدن. در نتیجه موضوعیت پیدا میکنه راجع به انقلاب پرولتری تو ایران دوباره حرف زدن و گفتن اینکه چرا این انقلاب لازم هستن، اصلا میشه نمیشه، چرا هست، چجوری میشه چجوری نمیشه. و به خصوص چپ ایران، از چپ چپش تا نیمه چپش تا اینایی که دیگه به اصطلاح رفتن به سمت سبز و دیگه پسته‌ای شدن، همه اینا این طیف رو نگاه کنیم، همشون لااقل ادعا میکنن چپن، ادعا میکنن که کمونیستن و ادعا میکنن نسخه دارن میپیشن برای طبق کارگر و برای انقلاب کمونیستی. و از جمله آخرین مواردشون ایرج آذرین که اگه متوجه نمیدونم گوش کردین بحثش یا نه، ته بحثش اینه که این حرکت، حالا بعد بهش میپردازن، این حرکت سبز و دعوای بین دو جناح، طبق کارگر منفعت توش داره و بهش سمپاتی داره. وقتی میگه سمپاتیش چیه، میگه خواهی اینا بیان سر کار، حسابداری درستی را میفته، کارخونه ها منظم تر میشن، ساعت کار منظم تر میشه. این کل کسیه که به خودش میگه کمونیست، مشاور چجوری را انداختن بهتر کارخونه ها و دفترداری و حسابداری دوبل، که گویا مزیات و مزایای حسابداری دوبل راجبش حرف بزنیم که چیه اینجا چارتد اکانتنت باید بشیم به قوله. این وضعیتیه که توش هستیم و باید راجع به این صحبت کرد. یه پدیده‌ای هست که آدم به فکر فرو میبره و من شخصا رو مکررن به تأمل وادار کرده. پدیده‌ای میبینید چرا، چجوری میشه که وقتی که دو بخش جمهوری اسلامی میزنن به تیپ همدیگه، دو جناح جمهوری اسلامی میزنن به تیپ همدیگه، خب مردم به اصطلاح، حالا مقوله مردم چی هست آدم میفهمه، بالاخره خیابون شلوغه، گفتم خیابون شلوغ باشه منم میرم دادم میزنم دیگه، که هر کی میره داد خودشو میزنه، مهم نیست کی شلوغ کرده. و مردم همیشه این کلا سرشون میره، توده جامعه همیشه این کلا سرشون میره که وقتی شلوغ میشه اونم میره دادشو میزنه، متوجه نیست جمهوری اسلامی داره میاد، متوجه نیست فاشیسم داره میاد تو آلمان، متوجه نیست چی داره میاد، اون میره دادشو میزنه. این به هر حال اگه به یه درجه قابل فهمه، سوال اینه که چرا همه گروه‌های سیاسی هم رفتن ملحق شدن به جنبش سبز. این دیگه این دیگه اون وقت پایه داره، پایه نظری داره، پایه جنبشی داره، اینو به ناآگاهی نمیشه ارتباط داد، مطلقا ناآگاهی نیست. هیچ حزب سیاسی با ناآگاهی هیچ تصمیمی رو نمیگیره، این رو باید یه بار برای همیشه آدم برای خودش تصویر حساب بکنه. احزاب سیاسی با کمال آگاهی تصمیم میگیرن، هیچ وقت احزاب سیاسی اشتباه نمیکنه، به معنی عامش اشتباه اینطوری توی تاکتیک کوچیکی ممکنه این ور اون ور بزنی، ولی توی برخورد اساسی به یه تحول اجتماعی، به یه تحول ماکرو تو جامعه، احزاب سیاسی اشتباه نمیکنن. اثر منفعت جنبشی که میشناسن، اثر خوب و بدی که قائلن، اثر چی بهتر از چیه، یه تصمیم میگیرن، به یه طرفی میرن، یکی میره سمت خامنه ای، یکی میره سمت احمدی نژاد، یکی میره سمت موسوی، یکی میره سمت اصلا جلو همه اینا وای میسه. بس ببینه که چی رو کجا ببینه و فکر کنه داره برای چی دعوا میکنه. در نتیجه باید حساب یه درجه، باید حساب احزاب سیاسی رو از مردم عادی تر جدا کرد. من فکر میکنم توده جامعه به تأثیر از احزاب سیاسی میرن اینور یا اونور به درجه زیادی. در نتیجه اگه احزاب سیاسی یه جور دیگه وایسن، خب مردم یه کار دیگه میکنن. اینطوری نیست که احزاب سیاسی همه میگن مرگ بر جمهوری اسلامی، مردم میان تو خیابون میگن زنده باد جمهوری اسلامی، همچی اتفاقی نمیفته، یا به عکسش. نکه برحال نکه بحث ما، نکه بررسی بحث ما باید برمیگرده روی احزاب سیاسی، بخصوص اینجا بحثم راجع به احزاب سیاسی چپه و یا پدیده های دیگه. گفتم نه اینکه فقط احزاب چپ، خیر از من غیر از راستش غیر از حزب حکمتی هیچ حزبی رو نمیبینم که خیلی روشن و صریح و ساده و خیلی دو تا چهار تا گفته باشه این سبز جنبش ما نیست. این یه خمینی دیگه ای رو میاره، یا یه شانشاریامر دیگه ای رو میاره، یا یکی دیگر رو میاره که خیلی توش برای تحقیق کارگر نیست، برای هر کی برای بعضی حتما خیر توش هست، ولی برای تحقیق کارگر، برای مردم زحمتکش، برای آدمای آزادیخواهی که واقعا رهایی میخوان خیلی توش نیست، نمیتونه خیلی توش باشه. شما نمیتونید نماز جمعه رو تبدیل بکنید به ارکان رکن مبارزه برای سوسیالیسم، مردم فراخوان بدین بیان برن نماز جمعه، که بعد از اونجا خود رادیکالیزش بکنیم برای سوسیالیسم، این نمیشه، این رو نمیشه. این یه سوالیه که چرا احزاب اینجوری شدن. رو بعد نگاه میکنین که یه پدیده جالبتری هست، جالبتر که به معنی بدش میگم، پدیده چشمگیرتری هست، و اونم اینه که میگم تو ایران تنها کشوریه تو دنیا به نظر من که انقلاب سوسیالیستی توش ممکن و محتمله، به شرطی که عنصر آگاهش باشه، که حالا بعد بهش اشاره میکنم. شرط وجود یه عنصری که بخواد این انقلاب رو بکنه شرط به اصطلاح پیش شرطه، مثل انقلابای دیگه نیست، مثل انقلاب اسلامی، انقلاب بورژوایی، انقلابات دیگه نیست. انقلاب پرولتری باید نیروی باشه، باید طبقه باشه که میدونه چی میخواد. تنها انقلاب از پیش طرح‌ریزی شده تاریخ بشره، این برعکس انقلابات دیگه. به هر حال وقتی نگاه میکنین میبینین که تو جامعه که انقلاب بهش میگیم انقلاب کمونیستی توش ممکنه، کلا چپ، اون کسی که با خودش میگه کمونیست، کلا با پرولتاریای صنعتی ایران بی رابطه است. اصلا پرولتاریای صنعتی ایران، دارم میگم پرولتاریای صنعتی ایران، از ذوب‌آهن، نفت، فولاد، کشتی سازی، الان هر چی بگین تو ایران هست. هیچ احزاب سیاسی چپی اصلا نفوذی اینجاها ندارن. این خیلی فرق میکنه با جای دیگه، با روسیه، با آلمان، با جایی که انقلاب کمونیستی یه تکونای خورده یا اومده بره، یا احزاب کمونیستی پرنفوذ درست شدن، با ایتالیا. کانون ایتالیای زمان گرامشی که خیلی کمتر صنعتی از ایران امروز بود، آلمان زمان روزا لوکزامبورگ و لیکتونخ که اصلا اندازه ایران امروز صنعتی نبود، ولی همه اینا پایه‌هاشون توی طبقه کارگر بود. چرا؟ از خودش سوال میکنه چرا اینجوریه؟ چرا پرولتاریا پیداش نیست؟ مثل اینه که شما برین، من یه جای دیگه مثال زدم، مثل اینه که شما برین تو هارلم میدونین محله سیاه‌پوستی نیویورکه، برین تو محله هارلم انجمن مبارزه علیه نجات پرستی درست کنیم، بعد یه دونه سیاه‌پوست عضوتون نباشه، همه سفیدپوست باشن. خب میدونم اونا میرن علیه نجات پرستی مبارزه میکنن، ولی سوالی به وجود میاره، من تو هارلم نجات پرستی علیه نجات پرستی مبارزه میکنم، چجوریه خود سیاه‌پوسته نمیاد با من اصلا کاری بکنه؟ یه چیزی این وسط گمه و یه حلقه گمه و یه چیزی و یه به اصطلاح یه ماشینی کار نمیکنه، یه مکانیزمی کار نمیکنه، به هر حال یه چیزی مفقوده، یه حلقه مفقوده وجود داره. آدم نمیتونه سرشو بندازه پایین و همینجوری به روال سابق ادامه بده. چرا این اتفاق میفته؟ چرا اینجوریه؟ چرا وقتی تحلیل طبقاتی همه احزاب، همه بلا استثناء احزاب چپ، وقتی تحلیل طبقاتی میکنن از جامعه ایران، مسابقه است که اونا درست میگن یا اکونومیست، انگار نه انگار هدف این دوتا یه دوتا چیز مختلفه. اینا هم همه یهو میرن آکادمیست میشن و شروع میکنن راجع به جدول بندی طبقات، کی چیکار کرده و چه کارخونه واسه شده، قرار کی چیکار بکنه، آیا رشد میکنه نمیکنه، از این در میاد در نمیاد، هر چی. درست مثل اکونومیست. حالا بل مسابقه اینه شما درست میگین یا اکونومیست. وقت سوال میکنین از خودتون چرا خواننده مقاله من وقت کارگری نیست که واسه من دردی داره، مرضی داره. میخوام بگم اینا سوالاییه که از جمله سوالاییه که بیشترم زیاد راجبش بحث کردیم. شخصا بحث امروز من ادامه بحثایی که یا نکاتیه که تو بحثای کمونیست ها و انقلاب ایران و وظایف کمونیست ها اینجور بحثا شخصا مطرح کردم. امروز میخوام بلکه به اصطلاح گوش بازتری براش پیدا کنم و توجه، امیدوارم بتونم توجه بیشتری رو بهش جلب کنم و بگم که از نظر من مشکل کجاست و چجوری میشه از این خنس در اومد و چجوری میشه واقعا رفت و واقعا رو زمین صفر انقلاب کارگری رو سازمان داد، نه اینکه حرفشو زد، سازمانش داد و به سرانجام رسوند. بحث امروز متاسفانه من فکر میکردم توی یه جلسه تمومش میکنم ولی متاسفانه نمیتونم. امروز فکر میکنم که دو جلسه میکشه. جلسه امروز بیشتر راجع به مبانی بحث، راجع به تحلیل طبقاتی جامعه، راجع به پایه‌های استراتژی که چی کار میخوایم بکنیم و چه باید کرد رو توضیح بدم. امیدوارم دفعه بحث به زودی یکی دو هفته آینده بخش دومش رو بتونم مطرح کنم که بیشتر راجع به نتیجه گیری های تاکتیکی و موانع تاکتیکی قضیه است که به طور اخص تو ایران باید چیکار کرد، ولی الان یه بحث عام‌تری رو دارم. این کلن یه جور مقدمه بود. من کسایی که با به اصطلاح کارهایی که من تو این زمینه ها کردم آشنا هستم میدونن که من کمتر نقل قول میارم و معمولا خوشم نمیاد مثل کلمات قصار، مثل اسم جملات حضرت علی هست این نقل قول میارم، این مسلمان از این اون نقل قول بیارم. سعی میکنم چیزی که مورد نظرمه رو توضیح بدم و سعی بکنم استدلال بکنم براش و بگم چرا این درست داره هر کی گفته یا نگفته. منتها این بحث رو میخوام با چند تا نقل قول شروع کنم استثنان، به خاطر اینکه وقتی با خودم نشستم فکر کردم دیدم این بحث هیچ راستش کمتر جنبه اوریژینال توش میبینم. فکر میکنم این بحث بازخونی مانیفسته، این بحث بازخونی 18 برومر مارکسه، این بحث بازخونی سه منبع و سه جزء سوسیالیسم خلقی منصور حکمته، این بحث اسطوره بورژوازیه، این بحث دو تاکتیک لنینه، این بحث همه بحثایی که اینجاها به مفصل اومده و من نمیتونم اینا را فکر کنم که بحثای نابیه که تا حالا کسی نکرده، بحثایی که متاسفانه با آرشیف سپرده شده و ظاهرا موضوعیتش از دست داده. حالا اشاره میکنم کجا موضوعیتش از دست داده. در نتیجه من بحثم با چهار تا نقل اگه حوصله داشته باشین شروع میکنم. ببخشید این تلافی دفعه دیگر در میارم که چهار نقل قول براتون نمیخونم. اولین نقل قولی از مقدمه 18 برومر انگلس راجع به نوشت به کار مارک. نمیدونم چند نفرتون 18 برومر رو خوندین یا آشنا هستین با 18 برومر. 18 برومر مجموعه مقالاتیه که مارکس مینویسه راجع به سرکار اومدن ناپلئون سوم و بعد از ناپلئون سوم، قبل از کمون پاریس و کل پروسه کودتایی که میکنه و مبارزه، یه بخشی از مبارزه طبقاتی تو فرانسه. یکی از کتاباییه که من فکر میکنم هر مارکسیستی حتما باید چند بار خونده باشه و هر بار آدم میخونه یه جنبه های جدیدیشو میگیره، یه تیزبینی هایی رو میبینه که مارکس چجوری توضیح داده، این روابط رو چجوری تصویر کرده. به هر حال من خودمون چیزی ندارم از مقدمش که بعدها انگلس میگه دقیقا مارکس بود که نخستین بار قانون تازه ای را کشف کرد. مبنی بر اینکه همه نبردهای تاریخی اما از اینکه در صحنه سیاسی رخ داده باشند یا مذهبی یا فلسفی یا در هر حوزه ایدئولوژیکی دیگری در واقع چیزی جز بیان کم و بیش روشن نبرد طبقاتی نیستند. قانونی که به موجب آن هستی طبقات اجتماعی و در نتیجه برخورد آنها به یکدیگر به نوبه خود وابسته به درجه توسعه وضع اقتصادی یعنی شیوه تولید و مبادله است که چگونگی این یکی خود به اولی یعنی شیوه تولید بستگی دارد. این قانون که از نظر تاریخ همانقدر اهمیت دارد که قانون تبدیل انرژی در علوم طبیعی کلیدی در اختیار مارکس گذاشت که وی به کمک آن توانست تاریخ جمهوری دوم در فرانسه را درک کند، همین تاریخ بود که مارکس از آن استفاده کرد تا قانونی را که کشف کرده بود بیازماید. 30 سال پس از نگارش این اثر هنوز باید از آن کرد که قانون مارکس به خوبی از عهده این آزمایش برآمد. بحثی که انگلس داره میگه که مارکس همه چیز رو برمیگردونه تو متن روابط طبقاتی توضیح میده، منفعت طبقات مختلف رو مطرح میکنه، حتی جنبش ها و احزاب رو وقتی توضیح میده جنبش ها و احزاب بر متن روابط پایه‌ای طبقاتی تو جامعه داره توضیح میده. نقل قول دومی که بعضی میخونم نقل قول از لنینه، میگه که تا وقتی که ما کاملا و به روشنی در نیابیم که کدام طبقات قادرند به دلیل شرایط عینی اقتصادی انقلاب روسیه را به پیروزی رسانند، تمام گفتارمان درباره پیروزی این انقلاب چیزی جز عبارت توخالی و رجسخوانی دموکراتیک نبوده و تاکتیک‌هایمان در انقلاب ناگزیر پا در هوا و متزلزل خواهد بود. اگر در ارزیابی دوران‌های انقلابی ما فقط به مشخص نمودن کلی عملکرد طبقات مختلف اکتفا کنیم بدون آنکه اشکال مبارزاتیشان را بررسی نماییم، بحث ما از نظر علمی ناقص و غیر دیالکتیکی بوده و از نظر پراتیک سیاسی در حد کلام بیجان استدلالیون باقی خواهد موند. پیش از جواب گفتن به این سوال که آیا ما باید از اپوزیسیون پشتیبانی کنیم یا نه، بایستی بفهمیم پایه‌های طبقاتی این اپوزیسیون یا لیبرالیسم روسی چیست و بست انقلاب و رشد طبقات انقلابی با موقعیت و منافع لیبرالیسم در چه رابطه قرار می‌گیرد. و بالاخره نقل قولی که توی صفحه اول حزب رو اینترنت هم اومده، نمیدونم چند نفر از رفقا دقت کردن خوندنش، میگه که ما هرگز نمیتوانیم شعار انقلابی تر از همه باشیم را طرح کنیم و هرگز هم طرح نخواهیم کرد. ما حتی سعی نخواهیم کرد که در انقلابی بودن با دموکراتی بریده از پایگاه طبقاتی خیش یا دموکراتی که کشته و مرده عبارات زیبا و دلپذیر است و مدام جمله‌های قالبی و شعارهای مبتذل ردیف می‌کند مسابقه بگذاریم. برعکس، ما همیشه ناقد چنین انقلابی بودنی خواهیم بود. ما معانی واقعی کلمات، محتوای واقعی وقایع بزرگ به صورت ایدئال درآمده را افشا خواهیم کرد. ما نیازمند یک ارزیابی هوشیارانه از طبقات و طیف‌های موجود در درون طبقات را حتی در داغ‌ترین موقعیت انقلابی آموزش خواهیم داد. لنین و نقل قول آخرم از منصور حکمته که فلسفه نقل قولا رو بعدن امیدوارم بتونم براتون توضیح بدم، هدفم این است توضیح بدم که راجع به سوسیالیسم خلقی ایران، پوپولیسم ایران تو سال 57 توی سه منبع و سه جزء سوسیالیسم خلقی میگه ظاهر مسئله این است که سوسیالیست های خلقی تمام خلق را در جبهه مبارزه برای سوسیالیسم قلمداد میکنن، که امروز دیگه روشن مردم نیروی سوسیالیسم هستن. اما واقعیت امر این است که مبارزه واقعی پرولتاریا برای سوسیالیسم به مبارزه برای دموکراسی خرده بورژوازی تنزل یافته است. به این ترتیب سرنوشتی که سوسیالیست های خلقی ایران برای جنبش کمونیستی و جنبش انقلابی رقم میزنند شکست در دو جبهه مبارزات دموکراتیک و سوسیالیستی است. که چرا که مارکسیسم انقلابی به ما میآموزد که تا مبارزات دموکراتیک به رهبری پرولتاریای سوسیالیست متکی بر استقلال سیاسی تشکیلاتی و تعریف روشن و دقیق هدف نهایی و بر مبنای تثبیت هژمونی او بر جنبش دموکراتیک صورت نپذیرد، راهی به پیروزی نخواهد داشت و با شکست این مبارزات، مبارزه برای سوسیالیسم نیست که نیازمند این پایگاه عملیاتی و این پیش شرط‌های حیاتی است به شکست کشیده خواهد شد. به هر حال این چارچوبیه که من می‌خواستم راجع به اوضاع چپ تو جامعه ایران صحبت بکنم و بگم که چی داره میگذره و کمونیست ها باید کجا رو نگاه کنن و ایران و به اصطلاح چجوری میشه تعلیم کرد وضعیتی که موجوده الان، نه اینکه درمونش کرد ولی توضیح داد که چرا این اتفاق داره میفته و چرا این رویدادها داره میاد. ببینیم تکون دهنده بود برای من وقتی که شما یکی از نیروهای کمونیستی، نیرویی که به خودش میگه کمونیست، من کاری الان قضاوت نمیکنم که کی میگه کمونیست کی نمیگه کمونیست، حزب کمونیست کارگری که به اسم منصور حکمت فعالیت میکنه شعارش رسما عوض میکنه و از زنده باد سوسیالیسم و از انقلاب سوسیالیستی و جامعه سوسیالیستی رو تبدیل میکنه به انقلاب انسانی و جامعه انسانی، تابلو بزرگش رو تبدیل میکرده به جامعه انسانی، انقلاب انسانی. ایرج آذرین رسما تبدیل با خط نئوتودیستیش که داره تبدیل شده به کاملا مشاور و حسابدار اینکه کارخونه ها چجوری کار کنن، کارگاه ها چجوری کار کنن. اگه 6 ماه پیش میگفت که اونی که من گفتم باید از طبق کارگر از بخشی از سرمایه‌داری حمایت کنه این سوء تعبیر بوده، من که منظورم اون نیست، امروز دوباره خودش برمیگرده به زبان شیرین خودش دوباره میگه که خیلی به نفع طبقه کارگر سمپاتی داره، طبقه کارگر منفعت داره و منفعتش هم اینه که گویا حسابداری دوبل میاد سر کار و کارخونه ها یه ذره بهتر میشن و در نتیجه طبقه کارگر سمپاتی داره به جناح سبز. این از یه طرفش. و وقتی راجع به سوسیالیسم نگاه میکنیم برمیگردیم متوجه میشیم که سوسیالیسم جنبش انسانای با شرفه، جنبش انسانهای با وجدانه، جنبش انسانهای آزادی خواهه، جنبش انسانهای انسان دوسته، اومانیسته، جامعه انسانی میخواد. و اگر با این ما میخواستیم، من اگر مارکس انگلس میخواستم با این شروع کنم، سطر اول مانیفست که میگه تاریخ تمام جوامع بشری تاریخ مبارزه طبقاتی، مارکس مینوشتن تاریخ تمام جوامع بشری تاریخ مبارزه انسانیت علیه توحشه، وجدان علیه بیوجدانیه، شرف علیه بیشرفیه. و کل مارکس و کل فلسفه مارکس از این شروع میشه که این فرمول بندی پوچه و در نقد این شروع میکنه. مانیفست از نقد این پدیده شروع میکنه. مانیفست حکم اولش اینه که تاریخ مبارزه طبقاتی، نه انسانهای خوب، نه آدمهای کافر و مذهبی، نه خوب و بد، نه آزادی خواه و غیر آزادی خواه. سوسیالیسم هم بخشی از این تاریخ جنبش طبقه کارگر، جنبش انسانه آزادی خواه نیست، جنبش آدم های با شرف هم نیست، جنبش آدم های خوب هم نیست، جنبش آدم های اومانیست هم نیست. اینکه اومانیسم خوبی بشریت پیشرفت توش منعکسه محصول اینی که جنبش یه طبقه خاصه، نه به عکس. و این پایه اساسی کل مارکسیزمه و کل فلسفه پرولتاریاست که وقتی نگاه میکنین میبینین کلن از فضای چپ ایران محو شده. یه جا دیگه توضیح دادم توی چپ ایران امروز برین همه سایت ها ادبیاتشون رو نگاه کنین، مثل این غذاهای شوگر فری هست که شکر نداره، اینم کارگر فریه، طبقه فریه، نه طبقه توش هست نه کارگر توش هست، اگرم هست به نان کارگر به نان از آدم بدبخت بیچاره که حقوقشو نمیده، نه معلومه خب این طبقات هستن چجوریه منفعتشون، نه معلوم میشه تو این جنبشی که علیه جمهوری اسلامی هست چه طبقاتی هستن، اصلا کی داره چی میگه، خوب بد، خوب ضد جمهوری اسلامی، بد جمهوری اسلامی. تاریخ مبارزه تو جامعه ایران شده تاریخ طرف پرو رژیم ها و ضد رژیم ها، نه توش طبقه موجود نیست، طبقه فریه، بدون طبقه است. منفعت‌های طبقاتی هیچ جا منعکس نمیشه، هیچ جا بیان نمیشه، طرف متزلزل نسبت به جمهوری اسلامی، طرف نیمه اسلامیه، طرف بورژوازی رو نمایندگی نمیکنه، کارگری رو نمایندگی نمیکنه، زحمتکش و دهقانی رو نمایندگی نمیکنه، خورده بورژوایی رو نمایندگی نمی‌کنه. این جامعه فاقد تو ادبیات چپ ایران و تو ادبیات اون چیزی که به خودش میگه کمونیسم طبقه کارگر طبقات وجود ندارن. تنها جایی که طبقه وجود داره ایرج آذرینه که به عنوان پشتبند این که طبقه کارگر حالا باید بیاد بره پشت بورژوازی داره ازش نماینده بورژوازی صنعتی ایرونه. راستش به عنوان بورژوازی صنعتی خب ریکاردو هم همینه میگه دیگه. اینا به مارکس هم دیگه احتیاج نداره، به ریکاردو هم احتیاج ندارن. ریکاردو مبنای بحثش میذاره سر اینکه وجود طبقات و حتی بحث ارزش اضافی رو تا یه جایی میبره. دیگه طبقات هستن، جنگ بین طبقات، این اصلا دیگه اینم موجود نیست دیگه. مشاورین مثل این انجمنهای خیریه دفاع از چی شدن؟ دفاع از به اصطلاح خوبی. انقلاب ایران زنانه است، حتما انقلاب ایران زنانه است. منتها زن تو این تئوری این کشیده میشه به اینکه جنبش زنان غیر طبقاتیه. انقلاب ایران حاوی خلاصی تلاشی برای خلاصی فرهنگی، حتما انقلاب ایران برای خلاصی فرهنگیه. منتها کشیده میشه به این که خلاصی فرهنگی جنبشی فارغ از طبقات، خودش برای خودشه و همه با هم یه چیز میخوان، از شیرین عبادیش که هست تا بعد نمیتونی توضیح بدی، میشه طرفدار مخالف جمهوری اسلامی فقط. میخوام بگم که همه اینا نگاه میکن برمیگرده به این که آدم برگرده یه بار دیگه احکامی رو که راستش احکامی رو که الان وقتی برمیگردی 30 سال قبل این احکام پیروز شد بر داده های چپ خلقی و چپ ناسیونالیست ایران پیروز شد و جشن پیروزیش تشکیل حزب کمونیست ایران بود. دوباره برگردیم این همه اون دستاوردها برباد رفت، یکی دوتاش نیست، اصلا کل پایش برباد رفت، تو چپترینش کل پایش برباد رفته. وقت نگاه میکنین اکسرامش چیه؟ 20 سال پیش منصور اکمل گفت چرا تو این حزب چرا طبقه کار شما کمونیستی هستین که کارگر توشون خبری نیست؟ هنوز هم خبری نیست، تو هیچ کدومشون خبری نیست. کارگر نه به عنوان یه به اصطلاح آدم خوبه چیز، کارگر به عنوان یه موقعیت عینی تو جامعه پرولتر. کارگر از اون موقعیت عینی اجتماعیش حالا در بیاریم، بعد اشاره میکنم کارگر از اون موقعیت اجتماعیش در بیاریم، آدمی که از هر آدم دیگه تو خیابون ضعیف‌تره، هر کی میزنه تو سرش، تغذیه‌اش هم خوب نیست، برعکس تصور چپ سنتی که همیشه بازوها و مشت گره کرده اینطور نیست. کارگر تو اون متن روابطش، تو اون متن مناسبات تولید تو جامعه که قدرتمنده و تو اون متن مناسباتی که باید تو احزاب کمونیستی پیداش بشه، به امروز تو هیچ حزب کمونیستی موجود نیست. اون پرولتر سنتی حد اکثرش حاشیه‌هایی که از سر دیگه ای جذب احزاب سیاسی شدن توشون متوجه میشی. به هر حال چیزی که مارکسیسم میگه، بحثی که مارکسیسم میکنه اینه که شما اگه میخواین استراتژی برای انقلاب تجویز کنین یا بفهمین استراتژی انقلاب چیه، یا اگه تاکتیکی حتی بخواین تعیین بکنین، حتی بفهمین روزمره جامعه چه اتفاقی میفته، نیازمند این هستین بفهمین اون جامعه مناسبات قالب تولیدی برش چیه و این مناسبات قالب تولیدی چگونه تو بازتاب انسانی، بازتاب بین آدما، نه جدول طبقات. جامعه ایران طبقاتی است، طبقات واردن 1 2 3 4 5 6، این نه، این شیوهی که آکادمیسم بورژوایی داره بهش دامن میزنه، بلکه خود واقعا روابط زنده انسانی که تولید که معیشت جامعه بر اساسش، که با جامعه بر اساسش زنده است. این رو به نگاه کنین ببینین چیه. اگه این رو نگاه کنین ببینین چیه، اون وقت تازه متوجه میشین که در قدرت ایران هر کی باشه، طالبان هم بیاری بذاری تو ایران مجبور یه کاری بکنه، جمهوری اسلامی رو بذاری، شاهنشاه یا بذاری، یه کارهای مشترکی دارن برای اینکه جامعه و نفس روابطی که اونجا موجوده، برای اینکه دم و بازدم زندگی اونجا به این مربوطه. شما اگه از اون قوانین تبعیت نکنین اینجوری نیست، از قوانین اقتصادی تبعیت نمیکنین، مردم شب نون ندارن بخورن، برق تولید نمیشه، آب نیست. به جامعه صنعتی رو دیگه با گله‌داری که نمیشه اداره کرد. اون برمیگرده خب این جامعه صنعتی رو ما باید برگردیم پایه طبقاتیش، روابط طبقاتی توش رو توضیح بدیم. کل سوالی که ما امروز داریم، سوالی که برمیگردیم به اصطلاح به این تحلیل طبقاتی نگاه میکنیم، با سوالی که فرض کنید یکی مثل نشریه اکونومیست یا آدمی مثل ایرج آذرین یا نیو تودی ها یا این آکادمیستای چپ الان که ماشاءالله لشکرشون از سلم و تور بیشتر شده، که تو همه از بی بی سی گرفته دستشونه تا حزب سوسیال دموکرات سوئد، هدفی که شما دارین از این فرق میکنه، هدفی که ما داریم فرق میکنه. من و شما هدفمون باید این باشه که از تحلیل طبقاتی جامعه متوجه بشیم که چه باید کرد که این جامعه رو سرنگون کرد. هدف ما از تحلیل طبقاتی جامعه پیدا کردن جواب به چگونگی سرنگون کردن بورژوازی، نه توضیح اینکه چجوری میشه موانع تولیدی رو از پیش راش برداشت، چجوری میشه روابط رو بهتر کرد، چجوری میشه به طور کلی پیش بینی کرد بانکداری کجا میره. همه اینا ممکنه موجه باشه، بخشش هم ناموجه. مثلا تحلیل طبقاتی تو جامعه اساسا برای ما خدمت، برای ما فقط این خاصیت داره، وگرنه من و شما به جای اینکه حزب درست کنیم پا میشیم میریم دانشگاه درس میدیم، پیپر مینویسیم، بابتش پول میگیریم، به جای اینکه پولم بدیم به من به حزبمون. در طبقه کارگر میخوام بگم که خود تحلیل طبقاتی اگه هدفش اینه، اون وقت باید برگردی مکانیزمای تناقضات این طبقه و منفعتها رو نگاه کنی، نه اینکه اینجا صنعت لنگه، ماشینالاتش کهنه است، حالا باید حالا حسابداری دوبل بیارن، حالا نیرو و وکالت نیروهای مولده رو بر عهده گرفتن. اگه یادتون باشه سال، یادتون که نیست بخش زیادی از شما، 30 سال پیش با به جوک به چپ پوپولیست ایران میگفتی وکیل مدافع نیروهای مولده، چون به جایی که بشینه هی ضرب تقسیم میکرد، چی نیروهای مولده رو رشد میده؟ اون مترقیه. خون بره صنعت خوبه، لابد خوبه، حتما هم هرچی نیروهای مولده رو رشد بده، لابد برق بیشتر میاد، اسفالت بیشتر میکنن، همه این چیزا بهتر میشه، حرفی در این نیست. منتها صورت مسئله ما این نیست، صورت مسئله ما پیدا کردن راه‌حل‌ها و تئوری و مکانیزمیه که انقلاب بردگان رو به پا بداره، و اینه تو بردداری هم بهبود میشد به وجود داره. آقا شما بیا این کلوسیومی که توش رادیاتورها با هم میجنگن یه ذره دورش رو مثلا ابر بزن که بهتر بشه، کمتر زخمی بشن، لابد به نفع گلادیاتورا بود. یا برده هایی که میرن سر مزرعه کار میکنن، لطفا یه کاری براشون بکنین که فشار بهشون نیاد. منتها تئوری اسپارتاکوس کو میگه از بیخ بردهداری رو نمیخواد. مارکسیزم تئوری قیام بردگان قرن، خودش میگه قیام بردگان قرن 19 هم، حالا باید بهش بگیم قیام بردگان قرن 21 هم. این تئوری رو ما میخوایم از تحلیل طبقاتی بکشیم بیرون، نه توضیح کمی ها، کاستی ها، عقب موندگی ها، پیشرفت های مناسباتی که تو تولید اون جامعه هست و که به شدت رایجه. شما امروز برگردین ادبیات چپ ایران رو بخونید، سر تا پاش راجع به ناتوانی های جمهوری اسلامی در رشد سرمایه‌داری. خب معلومه جمهوری اسلامی تناقضاتی داره با رشد سرمایه‌داری. متو خب چی؟ از این میخواد چی نتیجه بگیری؟ خب اینو که گنجی هم میگه، اینو که بی بی سی هم میگه، اینو من و شما نمیخوام بگیم، اون مشاورای کاخ سفید همه کتاب چاپ کردن تناقضات این با رشد سرمایه‌داری در ایران چیه، در ایران چیه. از این میرسن تبدیل شدن به مشاور، این که تبدیل شدن به کاهش دادن تئوری قیام بردگان مزدی امروز، تبدیل کردن به مشاورین بهبود وضعیت تو چارچوب موجود، تو چارچوب مناسبات موجود. اینجاست که اون وقت باید شما برگردید مناسبات ایران رو نگاه کنید. یه زمانی بود که بخش اعظم، شاید 30 سال پیش اینطوری بود، بخش اعظم سیاسیون ایران، چپیای ایران یا سیاسیون ایران معتقد بودن ایران سرمایه‌داری نیست، نیمه فئودال نیمه مستعمره است، نمیدونم هرکی یه چیزی میگفت، عشیره‌ای نیمه عشیره یه چیز اورینتال دیسپوتیزم، چیپ استبداد شرقی، شیوه تولید آسیایی کتاب در می آوردن، مارکس خودش گفته شیوه تولید آسیایی که اصلا نه سرمایه‌داری نه دهقانی هیچی نیست. این جدل بود، جنگ بود، و نه تنها جنگ بود، یه انقلاب، یه انقلابی که طبقه کارگر اومد میدون و رژیم شاه رو سرنگون کرد. واقعا نفت رو بستن، کل جامعه رو تعطیل کردن و اون بود و اساسش اون بود که یه سرازیر کرد و طبقه، گفتم یه انقلابی بود جز مرجعیت. نیکاراگوآ من زیاد آشنا نیستم باش، ولی اون وقتا نیکاراگوآ هم داشت اتفاق میافتاد، انقلاب نیکاراگوآ، ولی جزء معدود انقلابات کامل کلاسیک توی جامعه بورژوایی شهری بود تو دنیا که اتفاق افتاد و طبقه کارگر با تمام قامتش اومد تو خیابون. تو خیابون که نه، اومد تو صحنه مبارزه، اتفاقا تو خیابون خیلی نیومد. شیرای نفت و بس، اصلا به ارتش نفت نمیرسوند، تانک‌ها بی بنزین شدن، قدرت طبقه کارگر رو اینجا دیدن، برق خاموشی میدادن. مهم نیست 100 نفر کارگر یا 1000 نفر، زندون زندگی اون جامعه نقشش اینه، میتونه این کار بکنه. هیچ کی 1 میلیون تا دهقان هم نمیتونه این کار بکنه. و این طبقه اومد وسط و به ضرب حضورش تو اون انقلاب، بعد از سال حدود 58-59 دیگه اکثر سیاسیون ایران قبول کردن که ایران سرمایه‌داریه، ایران سرمایه‌داریه و مناسبات سرمایه‌داری درش حاکمه. دیگه الان دیگه اون جونسخت‌ترینشون که این سربه‌داران اینا بودن که تا آخر هم هی می‌خواستن انقلاب دهقانی تو ایران بکنن، اینا هم امروز میگن سرمایه‌داری ایران، ایران سرمایه‌داریه. ولی من اسمشو گذاشتم نظام این نمیشه بهش گفت، اون چیزی که بهش میگن سرمایه‌داری، سرمایه‌داری نیست، اسمش نظام تولیدی ولیه، چون اسمش هست ایران سرمایه‌داری ولی، که اون ولیه پسونده از خود سرمایه‌داری مهمتره. ایران سرمایه‌داری است ولی ستم ملی مهمتره تو کردستان. در نتیجه انقلاب ما انقلاب ملیه، باید ناسیونالیست‌ها زنده باد بیفتن جلو انقلاب بکنن. شما از ناسیونالیست‌ها، بخش اعظم ناسیونالیست‌های کردم امروز بپرسین، نمیگن جامعه ایران دهقانیه، اصلا دیگه باید آدم احمق باشه. امروز تمام روستاهای ایران برق دارن، تمام روستاهای ایران همشون بلا استثناء تلفن دارن و تلویزیون و ماهواره و ماشین رخشویی و ماشین ظرفشویی نفوذ کرده رفته توش. شما دیگه نمیتونی بهش بگی دهقانیه یا فئودالیه، میگن سرمایه‌داریه ولی، که سرمایه‌داریه یه کلمه است میاد برای اینکه این ولیه رو توضیح بده، نظام تولیدی ولی. سرمایه‌داریه ولی غارت امپریالیستیه، در اینجا امپریالیسم مهمه، در اینجا انقلاب ما ضد امپریالیستیه. سرمایه‌داریه ولی شرکت‌های چند ملیتی میان، سرمایه‌داریه ولی نامتعارفه، در اینجا قوانین سرمایه‌داری برش حاکم نیست، سرمایه‌داریه ولی اسلام سیاسی برش حاکمه، در اینجا سرمایه‌داریش رفته کنار، همه شده اسلامی، بحث شده راجع به اسلام. از این ولی‌ها تا بخوان بگین زیاده، در اینجا باید همه شو توی چیز میشه جمع کرد، نظام تولیدی ولی، که سرمایه‌داریه یه پیشونده، ولیه پسند شرط بر اون سرمایه‌داری نیست، اون سرمایه‌داریه یه پیشوندیه برای اینکه ولیه رو توضیح بدی و توضیح بدی چرا تو کردستان انقلاب، انقلاب ملیه، برای ناسیونالیسم کرد، برای ایرانی توضیح بدی، برای اینکه باید صنعت رو رشد بدی و غرب بکنی و این داردسته بی سواد و احمق رو از حکومت بذاری بیرون، برای اون یکی اهوازیه بگی که خلق اهواز باید بیاد کار بکنه، ترکیه کار دیگه بکنه، هر کی برای خودش یه کار خودشو بکنه که هیچ ربطی به اون سرمایه‌داری نداره. و کل خاصیتش اینه که اون موجودیت سرمایه‌داری بودن جامعه رو از پیش پا بر، از جلو چشم برمی‌داره. شما چند دفعه تو متون کل این چپ رو نگاه کنیم، دعوای بین جناح موسوی و ائتلاف موسوی خاتمی رفسنجانی با ائتلاف احمدی نژاد خامنه‌ای رو دیدین، اومدن بگن که چه منفعت‌های سرمایه‌داری توشه، چه طبقاتی درگیرن، چرا اینو اینجوری دعوا میکنن، مگه دیوونه شدن رژیمشون رو سر خودشون خراب بکنن؟ چند تا دیدین؟ به چند تا دیدین که بگن که چرا کارخونه‌ها دارن تعطیل میشن، چرا چی شده نساجی ها؟ من تا یادم بیاد چپ داره کمپین میکنه که نساجی ها تعطیل نشن، حقوق کارگران نساجی پرداخت بشه. نساجی همه جای دنیا دارن ورشکست میشن، ظاهرا دلیل ورشکست شدنش تو ایران سوء مدیریت جریان اسلامیه، سر اسلامیت طرفه، یارو حاجی بازاری نمیدونه پول مردم خورده، از این سر داره توضیح میده. میخوام بگم که وقتی به چپ نگاه میکنین امروز چپ ایران همه جامعه ایران رو سرمایه‌داری میدونن، منتها همه جامعه سرمایه‌داری ولیه که نامتعارف، از اینی که میگه نامتعارف، نامتعارف که هست، ولی از نامتعارف بودن چه استنتاجی میکنی یه بحث دیگه است. به سرمایه‌داری وابسته، خب وابسته است، ولی وابسته چیه؟ جالب بود بهش اشاره میکنه. شما ما معتقدیم جامعه ایران سرمایه‌داری وابسته است، ولی وابستگی در چه؟ نامتعارفه، ولی نامتعارف بودن در چی؟ و کجای اینجا طبقه کارگر وارد قضیه میشه و نمیشه؟ این شرط اول وارد شدن به بحث به اصطلاح جامعه ایران و توضیح به اصطلاح یه تبیین طبقاتی از شرط ایران. ببینید من اینجا یه تزایی رو تو این قسمت بحث لاغل یه تزایی رو میخوام مستدل بکنم که فکر میکنم که پایه میسازه برای اینکه بعدم بحث ادامه بدم. من خلاصه این نکاتی رو که میخوام مستدل بکنم اول میگم بعد وارد بحثش میشم. اولا من میخوام مستدل کنم که تو جنبش جاری در مقابل جمهوری اسلامی و چه جنبش سرنگونی طلبی و چه اصلاحات طبقات مختلف درگیرن، طبقات متضاد المنافع، زیر متضاد المنافعش خط میکشه، طبقات متضاد المنافع، بورژوازی، بخش وسیعی از بورژوازی و بخش به طبقه کارگر دخیلن و منافعشون به شدت با هم متناقضه، ضمن اینکه بر بستر یه جنبش، یه حرکت عمومی تو سطح جامعه هست صورت میگیره. روابط میون این طبقات سنگ بنای رابطه سیاسی میون این طبقاته و هم سنگ بنای رابطه بین احزاب، هم رابطه، هم سنگ بنای رابطه بین این احزاب و یا جریانات با خود جمهوری اسلامی و در مقابل هم قرار گرفتن طبقات تو متن روابط اقتصادی اون جامعه، روابط تولیدی اون جامعه است که الزامی میکنه تو متن سیاست هم در مقابل هم قرار بگیره. میخوام مستدل بکنم که این جنگ و اختلاف، جنگ و اختلاف بین احزاب نیست. احزاب و جنبش، حتی جنگ و اختلاف بین جنبش ها هم به نقطه وسط شروع بحثه. اینا به اعتبار مقابله طبقات با منافع خیلی مشخص و روشن در مقابل هم قرار میگیرن. یعنی جنگ و اختلاف بین احزاب نیست، اختلاف بین حتی جنبش ها هم نیست. احزاب و جنبش ها همه با هم اختلاف دارن. معلومه جنبش سوسیالیستی با جنبش ناسیونالیستی فرق داره. حزب حکمتیست با حزب ناسیونالیست دعوا داره. منتها شروع تحلیل از این دعوا پوچه. این دعوا خودش محصول یه تناقض منفعتیه که تو سطح جامعه وجود داره و تو سطح روابط تولیدیش، تو سطح طبقات، روابط امروزش، منفعتایی که همین امروز دارن، نه فردای انقلاب سوسیالیستی، همین امروز منفعتای متناقضی دارن که خودش منعکس میکنه توی جنبش‌های متناقض و خودش منعکس میکنه توی احزاب متناقض. شناختن این رابطه و شناختن این تناقضات و شناختن این منفعت ها و شناختن تک تک این طبقات و شناختن منفعت هر کدوم و ضدیت اینها با هم شرط خودآگاهی طبقه کارگر. طبقه کارگری که دشمنش نشناسه خودشو نمیشناسه. شما نمیتونید کارگری باشین رفتین به یه جنگی که دشمنتو نمیشناسی. حالا بعد توضیح میدم که پیش شرط، تنها مانع انقلاب سوسیالیستی تو ایران خودآگاهی و تشکل طبقه کارگر، همین، هیچی دیگه نیست. و اگه خودآگاهی و اگه تشکل طبقه کارگر تنها شرط باقی مونده برای انجام انقلاب سوسیالیستی، تنها مانع انجام انقلاب سوسیالیستیه، اون وقت شناختن دشمن یه پدیده بسیار مهم و کلیدیه. اون وقت نقل قول لنین جا پیدا میکنه که میگه تو هر لحظش، تو انقلابی ترین شرایط هم، تو اوج وحدت با هر چیزی باید نورافکن انداخت روی تناقض طبقاتی، از خلال هر لفاظی، هر شعار و هر نوشته منفعتهای متناقض طبقاتی رو طبقه کارگر نشون داد و طبقه کارگر آماده کرد برای جنگ فرداش. بدون این ممکن نیست. و به نظر میخوام بگم که کل فلسفه وجودی ما، یه حزب کمونیستی مثل ما، آگاه کردن و متحد کردن طبقه کارگر برای انقلاب سوسیالیستی، سازمان دادن جامعه سوسیالیستی، چی دیگه نیست. اگه تصرف قدرت سیاسی رو میخوایم، اگه قیام میخوایم، اگه همه اینا رو میخوایم، ناشی از اینه، نه به عکس. من فکر میکنم که میخوام بازم بگم سرنگون کردن انقلابی جمهوری اسلامی برای انقلاب سوسیالیستی ضروریه و سرنگونی جمهوری اسلامی میتونه سناریوهای مختلفی داشته باشه. یکی از این سناریوها به نفع طبقه کارگره. اینجوری نیست اگه جمهوری اسلامی سرنگون بشه و تبدیل بشه به شلمشوروایی که مثل همه همدیگر سر ببرن، مثل عراق بشه یا مثل افغانستان بشه یا مثل لبنان بشه، طبقه کارگر منفعتی توش داره؟ ممکنه مستقل از این که ما بخوایم بشه، ولی خب اگه اینطوری اون وقت باید راه پیدا کرد چرا این ممکنه بشه و چجوری به منفعت ایزن دوباره به منفعت طبقات گره میخوره و چجوری طبقه کارگر میتونه در مقابلش و کمونیست‌ها میتونن در مقابل این چشم‌انداز مهلک بایستن. راه های دیگرش هم خیلی منده. چین، جمهوری خلق چین سرنگون شد. الان چین الان چه شباهتی به دوره ماو داره؟ همونه ظاهرن. نیم کلاج اومدن، همه چی رفت، فقط یه استبدادی مونده که خب استبدادش مونده، اون دیگه به کمونیستی هیچ رفتی نداره، به اون ادعای کمونیستی. میخوام بگم این پروسه جمهوری اسلامی هم میتونه از سر بگذرونه. مثل یه گفتم یه نفر که یه مقاله نوشته بود راجع به پیر، تشبیه کرده بود به داستان پیر مرد و دریا، که داستان همینگوی که ماهی بزرگی رو میگیره میبنده به قایقش، پیر مرد تو دریا با یه بدبختی ماهی رو میگیره، خلاصه تا با قایق میادتش به ساحل این ماهی گنده رو تو راه همه ماهی رو میخورن، یه اسکلت میرسه به ساحل. جمهوری اسلامی هم تو پروسه حرکتش ممکنه همشو بخورن، یه اسکلت اسم بمونه، انقلابی هم صورت نگیره. به اینم میشه گفت سرنگونی جمهوری اسلامی که این سبزا و جنبش انقلاب مخملی ها بیشتر میخوام. میخوام بگم اینا شیوه های مختلفی داره. من میخوام تاکید کنم که چرا سرنگونی انقلابی طبقه کارگر، سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامیه که منفعت طبقه کارگر رو منعکس میکنه. و بالاخره میخوام مستدل کنم تو این بخش از وقت که اختناق سیاسی تو ایران، اختناق سیاسی تو ایران ناشی از خصلت اسلامی رژیم نیست. و کسی که این رو متوجه نمیشه، اصلا خاصیت اصلا نظام بورژوازی تو ایران نمیشناسه. نمی تو جامعه ایران اختناق سیاسی منفعت کل بورژوازی رو از اونی که دو تا کارگر داره تا اونی که 20 هزار تا کارگر داره منعکس میکنه. و هیچ نظام بورژوایی نمیتونه تو ایران بیاد سر کار که دموکراسی بده. اینجوری نیست، بد اخلاقن، نمیشه. توضیح میدم که چرا نمیشه. و کسی که فکر میکنه اختناق سیاسی تو ایران ناشی از فقط اسلامیت رژیمه، داره محیط آماده میکنه فرداش. نمیتونه توضیح بده شان شهریار چرا مستبد بود، چرا از دل جنبش مشروطه رضا شاه در اومد، چرا بعد از دوباره شهریور 20 دوباره محمد رضا شاه در اومد، چرا بعد از این دوباره خمینی، چرا همش استبداده، چرا مصر استبداده، چرا جاهای دیگه استبدادن؟ ناشی از اسلامیت طرف نیست. این توجیهیه که جنبش غیر اسلامی ناسیونالیسم پروغرب برای موجه کردن خودش داره میده به جامعه، برای اینکه بتونه تودهی که تو جامعه دیگه به خرخرش رسیده از اختناق و اختناق واقعا نمیخواد، پشت سر خودش بسیج کنه. اگه طبقه کارگر چیزی رو میخواد این وسط یاد بگیره، باید آگاه باشه که اختناق تو ایران و کشورهای شبیه ایران جز داده حکومت بورژوایی تو این جامعه نمیشه. تو این جامعه دموکراسی اینجوری پارلمانی که اروپا هست نمیشه، محاله بشه. برای اینکه منطق حرکت، منطق روابط تولیدی تو این دو تا جامعه تفاوت میکنه با هم. اینجا جامعه متروپول امپریالیستی، اونجا جامعه سرمایه‌داری حوزه صدور سرمایه است که حالا بعدا راجعش صحبت میکنیم که نمیتونه انجام بگیره. اینا همه اینایی که من میگم، همه اینا یه بار اثبات شده و درد قضیه اینه، همه اینا 30 سال پیش اثبات شده و همه اینا امروز هم رفته زیر فرش و کمونیسم دوباره تبدیل شده به جنبش انسانهای خوب. اون دوره میگفتن خلق شده مردم یه توده غیر طبقاتی هستن که همه میدونن دارن چی کار میکنن، یه عقل عجیبی دارن که خودشون میدونن، میرن برای شکاف بندازن، میرن علیه به یکی رأی میدن، بعد برای اینکه چیز بکنن میرن دنبال موسوی چی نیستن، ولی میرن جنگ میکنن و طرفداری موسوی که شکاف بندازن. آخه اگه اینجوری اصلا حزب چرا میخوای؟ اگه مردم اینجوری عقل کلن، این دیگه توهم فقط تئوری دنبال روی از مردمه، هیچ دیگه نیست. و میخوام بگم تو متن این حرکتی که مردم میکنن چجوری منفعتهای طبقاتی مختلف، این مردم طبقات مختلفن، منفعتهای مختلف دارن، هر کی برای منفعت خودش اومده و شرط اینه که این جنبش سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی به سرانجام برسه اینه که طبقه کارگر منفعت متمایز خودش از همه اینا بشناسه. واسه نمیشه دنباله رو اینا، میشه سینه زن صف سبز که شدن مردم عقل کل. مردم بهشون میگی شما از یه طرف بهشون میگن نرین تو انتخابات شرکت کنن، بعد میرن تو انتخابات شرکت میکنن میگن ها شما رفتین کلک زدین به رژیم که برین توشون شکاف بندازین. خب اگه اینجوریه شما چرا نگفتین مردم برین کلک بزنین به رژیم توشون شکاف بندازین برین تو انتخابات شرکت کنین، بعد میگی نکنین. میخوام بگم که اصلا یه تئوریای اونقدر سطحی و ولگار اومده وسط که دیگه راستش دیگه مارکسیسم نمیخواد نقد کردنش. بی بی سی هم میتونه این تئوریا رو نقد کنه، ولی به هر حال این موقعیتی که ما توش قرار گرفتیم، این صورت مسئله که بازم بعد از 30 چند سال دوباره رو میز ما افتاده و دوباره باید بهش پرداخت، ناچاریم دوباره بهش بپردازیم. اینو من فکر میکنم الان که آنتراکتی بدیم بعدش بیم قسمت دوم. خسته نباشید.